لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا، فرزندان امام، شهدای خطه اصفهان، علمای گذشته شهرمون، خصوصا مدافع حریم اهل بیت، دلسوخته ولایت مرحوم آیت الله امامی اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، گذشتگان خودتون رو بهره‌مند کنید، پدر من حقیر، و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی، قطب دایره امکان، امام زمان، و سلامتی هر کس یا علی میگه صلوات رو علوی بلند خط می‌فرمایم. موضوع بحث امسال ما در ماه مبارک رمضان در رابطه با تأمین اساس سعادت در تربیت نسل جوان بود و بحث ما رسید به بحث حس جمال، درک حس جمال و پرورش حس جمال. بعد از تقسیم بندی جوانان به سه دسته، جوانانی که ظاهر زیبا و سجایای اخلاقی زیبا دارند، جوانانی که ظاهر زیبا ولی دارای سجایای اخلاقی نیستند، البته بی ادب هم نیستند، نه شر دارند و نه خیر، و سوم جوانانی که ظاهرشون زیباست ولی اخلاق آنها بسیار بد و نامطلوب. و جوانها رو به عنوان یک دسته گل ما معرفی کردیم و تشبیه کردیم. جوانی که مثل گل باشه، زیبا باشه ولی بدبو باشه، هیچ وقت مردم این دسته گل بدبو رو در منازل خودشون نمیبرن، خریداری نمی کنن و از خودشون دور میکنن. 8 راه حل دادیم دیروز که اگر جوانی بخواد در دل مردم قرار بگیره و مثل دست گلی که روی میز سالن پذیرایی منازل قرار داده میشه در بطن قلوب مردم وارد بشه، به اون 8 مطلب و هشدار باید توجه بکنه. امروز در رابطه با بحث پرورش حس جمال از دیدگاه قرآن میخوایم صحبت بکنیم. اوامر و نواهی قرآن به خاطر همین مطلبه. اگر قرآن کریم جایی امر میکنه فلان کارو انجام بدید، به خاطر اینی که عمل کردن به اوامر قرآنی انسان رو خوشبو میکنه و چهره او رو ملکوتی میکنه، و اگر اسلام و قرآن نهی میکنه، قرآن بخیل نیست که تو گوشت سگ بخوری یا نخوری، گوشت خوک بخوری یا نخوری، گوشت مار بخوری یا نخوری. خدا بخیل نیست یا خون بخوری یا نخوری، همین خبائث و نجاسات. یا رخت خواب زنا پهن بکنی یا نکنی، دزدی بکنی یا نکنی، نماز بخوانی یا نخوانی، روزه بگیری یا نگیری. خدا بخیل نیست، خدا لطف داره، میخواد تو زشت نشی، میخواد با نواهی که مطرح کرده تو رو دورت کنه که زیباییت مستمر باشه، بمونی در این زیبایی. و الا گر جمله کائنات کافر گردن، بر پرده کبریاش ننشیند گرد. برای خدا فرقی نمی کنه، ای علا خیر العمل، عمل خوب انجام بدی خودت خوبیشو میبینی، عمل بدم انجام بدی قبل از این که وارد جهنم بشی در محشر تو دنیا، این گناهان زندگیت رو مبدل میکنه به یک زندگی جهنمی، دودش تو چشم خودت میره. این یک نکته که فلسفه طرح اوامر و نواهی قرآن به خاطر زیبا موندن و زشت نشدن شخصیت انسانی است، بحث همون جمال معنوی بشر. نکته دوم، زیبایی جمال از نظر فیزیکی و زیبایی جمال از نظر صفاتی یه سری شباهت هایی هم داره. من اون شباهت ها رو عرض بکنم تو به یه مطلب خیلی لطیف و ظریف برسیم. مثال میزنم، اگر کسی زیباترین ابرو رو داشته باشه، زیباترین چشمم داشته باشه، اما بینی او بسیار بزرگ باشد، یعنی ناموزون باشد، سوال من اینه، آیا این بینی بزرگ ناموزون رو زیبایی چشم و ابرو اثر نمی گذارد؟ چرا؟ پس زیبا کیه؟ کسیست که مجموعه اندام او با هم تناسب داشته باشه. این بحث اعضاست، علاوه بر چشم و ابرو و قد بلند و چه میدونم دماغ و بینی قلمه ای به قول اصفهانی ها و پوست سفیدی و قد نسبتاً بلندی و هر کی دیگه هر مدی میپسنده، غیر از این مسائل بحث البسه هم هست. یه آدم خوشتیپ بیاد یه لباس زشت بپوشه، یه لباس خیلی بیریخ تنش بکنه، مسلماً کسی که با چنین خصوصیات اندامیه اگر لباس او لباس زیبایی نباشد و لباس جلف و بیریخت و ناموزونی باشد، این لباس زیبایی اندام رو هم تحت شعاع قرار میده، انسان رو نمره زیباییشو بله کم میکنه. پس زیبایی ظاهر آدم مجموعه ایست از زیبایی های گوناگون، یعنی همه چیز باید با هم موزون باشد. دقیقاً این موزون در تمام شرایط در اخلاق و صفات انسان هم نقش داره. کسی زبونش خوب باشه ولی قلبش کینه ای باشه، زشت میشه. دقت میکنید؟ کسی دارای زبون چرب و نرم و با اخلاقی باشه اما چشمش پلشت باشه، بر زشتی او افزایش پیدا میکنه، زبان خوش او هم تحت شعاع قرار داده میشه. اگر کسی زبانش خوب باشه، چشمش هم خوب باشه، قلبش هم خوب باشه، دستش چسبناک باشه، زشت میشه. و لذا اوامر و نواهی قرآن اگر یک دونش ترک شد، نمره زیبایی انسان رو به طور خیلی عجیبی پایین میکشونه. من میخوام اینو بگم، اگر ما 100 صفت خوب داشته باشیم، اگر این 100 صفت 99 تاش تو وجود آدم باشد و یکیش مفقود باشد، ما نمیتونیم بگیم این آقا نمرش 99 است. چرا؟ چون نبودن یک صفت ارزنده اخلاقی در زشت کردن رفتار تأثیر به سزایی دارد. و چرا اسلام میگه اوامر واجب همه جا عمل بشه و نواهی واجب همه جا ترک بشه؟ چون هیچ وقت اوامر و نواهی در زندگی انسان مشروط به زمان بله نیست. من نمیتونم بگم این واجب در این مسجد وجوبش رقیق‌تره، در فلان مسجد این واجب وجوبش غلیظ‌تره. واجب واجبه، حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. دین بازیچه سلیقه های من و شما نیست، دین سر جاش. ولذا اگر کسی فیلتر دین تو زندگیش و رفتارش نباشه، زشتی او اگر در دنیا مشخص نشه در قیامت بله مشخص میشه. و انسان یک شخصیت فقط ندارد در دنیا، شخصیتی در قبرم داره، شخصیتی در محشرم داره و شخصیتی داره با حساب و کتاب. و ما متاسفانه فکر میکنیم ما تو دنیا فقط آبرو داریم، اما وقتی تو دعاها رجوع میکنیم میبینیم امام سجاد وقتی گریه میکنه در ابو حمزه سومالی او دعای زیبا، میبینیم اصلا گریهش کاری با این ور قبر نیست، گریهش مال کجاست؟ مال اون طرفه. چون معلوم میشه اون طرف مهمتر از این طرفه. ابکی ابکی، گریه میکنم، چرا گریه نکنم؟ فمالی انا لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ابکی لزیق لحدی، ابکی لوحشت قبری، ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای، ابکی لخروجی من قبری اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری. گریه زین العابدین به خاطر این نیست که تو سفرش نون گندم نیست و جو هست. گریه امام سجاد این نیست که چرا عباش وصله ایه. گریه امام سجاد به خاطر این نیست که چرا کفشش ارزون ترین کفشیست که به پای مردمه. گریه امام سجاد این نیست که چرا خونش محقرترین خانه است در مدینه نسبت به بقیه مردم. گریه زین العابدین مال جون کندن، مال جون دادن، مال خروج در قبر، مال دخول در قبر، مال سوالات در قبر. گریش مال شب اول قبر است، گریش مال موقعی است که روز قیامت اوریان و لخ از قبر میکشند بالا آدم رو. چرا لخته؟ چون لباس تقوا ندارد، لباسی که او رو پوشش بدهد ندارد، لباسی که باعث بشه آبرو بشه برای او در بین خلایق نیست. پس فقط دنیا نیست که تو شلوارت اتو کرده باشد که زشت نباشی، دنیا فقط نیست که وقتی عید میشه آقا برید هر طوری هست این خانه ای من یک دست رنگش بکنید خیلی رنگش زشت شده، مهمون میاد خجالت میکشن. فقط این خانه خانه تو نیست و این منظر شخصیت تو نیست. قبری داری، محشری داری، قیامتی داری. اوامر و نواهی قرآن هم برای زیبا نگه داشتن زندگی دنیا و زندگی عقباست. به خاطر اینه که قرآن کتاب جاودانه و معجزه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. قرآنی که چند بعدی است در تمام اعصار و قرون و در تمام ازمنه انسان رو میخواد بر زیبایی او حفظ بشود. چند تا اوامر و نواهی رو من امروز خدمتون تقدیم میکنم و در حد حوصله یک جلسه توضیحات اجتماعیشو میدم ببینید پرورش حس جمال، اونم جمال رفتاری و معنوی، در قرآن چقدر ملاحظه شده. در سوره مبارکه فرقان آیه 62 می‌فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا. انسان‌های زیبا کیانن؟ ببینید کجا سر صدا میاد. انسان‌های زیبا چه کسانی هستند؟ یمشون علی الارض حولا، کسانی که دارای صفاتی هن. هر کی میخواد زیبای قرآنی بشه تا مدال عباد الرحمن به او داده بشه باید دارای چنین صفاتی باشد. اولین صفتشون اینه در بین مردم که راه میرن بی تکبر راه میرن. حالا من از شما سوال میکنم، با تکبر بین مردم قدم زدن انسان رو به زشتی نمیکشونه؟ باعث نمیشه مثل همون گل بدبو بشه که تو زبال دان ما رو بندازن؟ باعث نمیشه که از خونه یه قلوب مردم آدم خارج بشه و تو سطل زبال داخل بشه؟ و آیا بیریا بودن و بی تکبر بودن در بین مردم زندگی کردن خوشبویی نیست برای او دست گلی که مردم از بوی خوشش لذت ببرن و اون دسته گل رو تو سالون زندگیشون وارد بکنن تا هم از دیدنش کیف کنن و هم از بوی او لذت ببرن؟ انسان هم این صفات باعث میشه که در بین مردم عزت بره. دوم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یه وقت آدم به یه بی ادب میرسه توهین میکنه، او خیلی بدبوه، او خیلی زشته، او خیلی بده، ولی به شما میرسه که دارای بوی خوش اخلاقی هستید، او به شما توهین میکنه، شما به جای توهین و جواب توهین قالوا سلاما. لاستیک سوخته نیستید که بوی بدش هم چشمو بسوزونه هم مشامو اذیت کنه، بلکه عودی میشید که آتیش به عود که نزدیک میشه بوی خوش به مشام مردم میرسد. اگر انسان صبر داشته باشه و دارای یک سعه صدری باشد مسلما در قلوب مردم مثل دسته گل بله جا دارد. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. سومین عاملی که انسان رو خوشبو میکنه و بین مردم به انسان عزت میده ارتباط با پروردگار است، بیتوته با خدا. سجدا و قیاما یعنی نماز میخونه، به سجده میره، عبادت میکنه فقط برای رضای پروردگار، خلوص داشته باشه. شما تا حالا دیدید وقتی یکی میخواد ریا بکنه به محض این که انسان ریا میخواد بکنه شیطان کارش اینه، اصلا شیطان کارش اینه، یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه که وقتی طرف میخواد ریا کنه شیطان گولش زده، خلوصش رو دزدیده، گفته ریا بکن. همین شیطونی که کلا سر من میگذره منو به ریا وادار میکنه، همین شیطونم میاد تو قلب شما حلول میکنه که آقا را ببین داره پوز میده ها، یعنی من رو خلوصم رو میدزده، شما رو حسن نیتتون رو میدزده، منو در مقابل شما زشت میکنه، عمل منو در مقابل پروردگار بی ارزش میکنه. ولی انسان وقتی خلوص داشته باشه، وقتی رضایت پروردگار تو زندگیش حاکم باشه، شیطان هر چه میاد حلول کنه تو قلب مردم که این ریاکاره، این خودنمایی میکنه، ببینیم پروردگار قلوب مردم رو تسخیر میکنه. ولذا وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، چون با تمام خلوص میگه سلام بر ابی عبدالله میده، خدا رحمت کنه مرشد میرزا را. مده آقا خیلی بوده، مده خیلی هست، اما وقتی اسم مرشد میرزا میاد با وجودی که سالهاست رحمت خدا رفته، وقتی نامش مرشد میرزا به زبان جاری میشه، اون کسانی که پا خوندنش بودن و اون کسانی که او رو میشناختند و میشناسن سر تکون میدن، میگن خدا رحمتش کنه. تا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اول صورت خودش پر از عشق میشد. به تعبیر آیت الله امامی رحمت الله علیه میفرمود مرشد میرزا برا خودش روزه میخون، نه برا پامنبریاش. روزه میخون که گریه کند، حال پیدا کند، و این خلوص تو دل مردم هم اثر میگذاش. ولی بعضیا خیلی صدای قشنگی دارن، خیلی عالی صدا، آقا این حنجره مثل پوست پیاز میمونه، خیلی نازک و عالی، ولی وقتی مردم صدای او رو میشنون حال پیدا نمیکنن، دل تکون نمیخوره، قلب منقلب نمیشه. چرا؟ چون صدا علاوه بر زیبایی باید نمکی هم باشه، و این نمک رو خلوص به وجود میاره و سید الشهدا تو حنجره انسان میباشد. و لذا وقتی انسان بیتوته با خدا بکنه، یه زیبایی خاصی برای او به وجود میاد، یه نوری نورانیت خاصی تو چهره او هویدا میشه که مردم به این نورانیت و به این زیبایی احترام میگذارن. جمال معنوی انسان زیباتر میشه. چقدر زیبا قرآن همه جوانب رو دستور میده. چهارم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. انسانی که جمال معنوی داشته باشه تو دعاهاش هم زیبایی به چشم انسان میخورد. شما حسابشو بکنید، بنده بیام 100 تا دعا بکنم همش مال دنیا، یک کلمه نگم خدایا امام زمان را برسان، شما بعد نمیاد بگید آ شیخ خجالت نمیکشی؟ جیره خور امام زمانی؟ شیعه بقیت اللهی؟ برای همه مرغ و خروسا مردم دعا کردی؟ برای قرض قولا و بیخونه ها دعا کردی؟ برای مریضه تو بیمارستان ها و تو تیمارستان ها دعا کردی؟ یک کلمه زبون لال بود بگی پروردگارا فرج مهدی برسان. یعنی زشتی دعا اینه، زشتی دعا اینه. اما یه وقت مردم پای روحانی میشینن، پای مدّاح میشینن، دعای یک کسی که داره دعا میکنه رو میشنون، میبینن منر بد و علل ختمش همش دعاها دعاهای معنوی است. یک کلمه هم دعا مادی میکنه، دعا مادیش چیه؟ خدای عاقبت به خیرمون کن، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. مردم میگن باریکلا این چقدر فاز دعایش بالاست، چقدر قشنگ دعا کرد. اول به امام زمان دعا کرد، دوم برای صفات زشتی که تطهیر بشه دعا کرد، سوم برای زیارت‌های کربلا و مدینه و عتبات دعا کرد، چهارم اومد برای آزادی مسلمان‌ها دعا کرد، پنجم برای نابودی دشمنان اسلام دعا کرد، ششم آمد به علما و مراجع و اساتیدی که زحمت برای دین می‌کشند دعا کرد، هفتم اومد به جوان‌های شیعه که عاقبت به خیر بشن، معتاد نشن، فاسد نشن، منحرف نشن دعا کرد، هشتم آمد دعا کرد برای افتاری های اخلاقی مردم، نهم دعا کرد باران رحمت بیاید. آقا هر چه دعا کرده شخصی نبوده، همش برای مردم منفعت داشته. تو دعا هم زیبایی وجود داره، ولی ازا قرآن مده این مطلب چهارم رو اختصاص داده، میگه اونایی که زیبا هستن در نزد ما اون کسانی هن که وقتی دعا میکنن دعاشون اینه خدایا ما رو گرفتار عذاب جهنم مفرما. چقدر دعای زیباییه، آخرتشون رو اول درست میکنن. شما نگاه کنید، آسیه رو زمین خوابیده، چارمیخ شده رو زمین، سنگ رو سینه شه، شلاق دارن نش میزنن، دوتا میخ فرعون کرده تو دوتا چشاش، یه میخ کرده تو قلبش. قرآن میگه داره آسیه شهید میشه، حالا دیگه رمقای آخرشه، داره نفسهای آخرشو میزنه، اما حالا باید نفرین کنه یا دعا بکنه، نفرین و دعاش مستجاب میشه. چی میگه؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون از قالت، دوباره ببینید، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، اول میگه بهشت، و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. آقا آدم زرنگا اونایی هن که اول قیامتشون رو صاف میکنن بعد سراغ دنیاشون میان. زشتی دعا اینه که انسان اول چونه یه کجا رو بزنه؟ دنیا رو بزنه، که دنیا خوب باشه یا بد باشه باری به هر جهت میگذرد. دنیا گذاشتنیست، دنیا گذاشتنیست، دنیا گذاردنیست، دنیا رفتنیه، دنیا موقته. انسان عاقل و زیبا خوی اون کسیست که دل به چیز موقت بله نمیبنده، قیامتش رو در نظر میگیره. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یه زیبایی دیگه برای زیبا خویی ها از دیدگاه قرآن میگه وقتی که ما نگاه به این زیباهایی که خدا زیباشون میدونه نگاه میکنیم، میبینیم آقا این کیسه مالشون خیلی تنگ بله نیست، یعنی مثل جودا نیستن که یه ریالی نم پس ندن، اما از اون طرف هم قش نمی کنن، در کیسه اینقدر گلواز باشه که چیزی برای خودشون نمونه. اعتدال در صدقه دادن، نه خیلی بخیلن نه خیلی بیفکرن که آینده خودشون و زن و بچهشون رو به خاطر ریخت و پاش ها بله به هم بریزن. آقا صدقه دادنشون هم قشنگه، کمک کردنشون هم زیباست، انفاق کردنشون هم قشنگه. چجوری صدقه میدن؟ من که خدا شاهده خیلی مخالفم که پول جمع بشه بیاد یه آقا یه کسی جدایی بیاد اینجا، حالا اینجا تازه نسبت بقیه بعضی مساجد خدا پدر اینجا رو بیامرزه که اگه 5,000 تومن جمع میشه 1,000 تومنشه به این مهمون میدن، 4,000 تومن دیگه شو میذارن برا مستحقه ها، ولی من همین 1,000 تومن هم مفتی باش مخالف. من 100 بار گفتم دستور اسلامه این صدقه و انفاق، باید قشنگ صدقه جمع بشه زیبا خرج بشه. کسی که روش میشه و میدونه با این پاهاش تا اینجا باید بیاد، که من یه جدایی دم با تاکسی اومده بود تا در مسجد و گلبنی با تاکسی اومده بود که بر پاهاشون درد نگیره، وقت یه جدایی که میدونه کجا مثل باش و مثل باز شکاری بیاد مردم و پولاشونو بگیره و بره، مفت به این جداها پول ندید، جدا پرورم نباشید، بگید آقا ما 1,000 تومن میخوای 2,000 تومنت میدیم، ولی به شرط بمون نمازو بشین بخون پا منبرم بشین 1 ساعت تو این مسجد جارو بکن تمیز بکن زحمت بکش مزده بگیره برو، اما بی شخصیت نباش دست دراز بکن. چرا تو جامعه ما اینقدر گداست؟ چون مردم تو صدقه دادن زش صدقه میدن، زیبا صدقه نمیدن. فرق بین فقیر و گدا را مردم ما بعضن تشخیص نمیدن. فقیر کیه؟ فقیر کسیه که صورتشو با سیلی بله سوق نگر میداره ولی حاضر نیست بین مردم از چه دراز کنه. اما گدا یک انسان نمای بی شخصیت ضعیف الایمان ضعیف الاراده است که حیف نون که دستش بدی، حیف نون. اما میگی بس شما مردم برمیای؟ مگه این دلسوزی های زشت شما مردم میگذاره اسلام کارشو بکنه؟ مگه میگذارید اسلام برنامه‌شو اجرا کنه؟ مگه میگذارید اسلام کارشو بکنه؟ نه. دست تو کیف میکنید؟ گناه داره. چی گناه داره؟ کجا پیغمبر به چنین گدایی پول داده که تو میدی؟ کجا امیرالمومنین به گدا پروری؟ اما میگه بس شما مردم برمیایید؟ مگه این دلسوزی های زشت شما مردم میگذاره اسلام کارشو بکنه؟ مگه میگذارید اسلام برنامه‌شو اجرا کنه؟ مگه میگذارید اسلام کارشو بکنه؟ نه. دست تو کیف میکنید؟ گناه داره. چی گناه داره؟ کجا پیغمبر به چنین گدایی پول داده که تو میدی؟ کجا امیرالمومنین به گدا پروری تشویق کرده مردمو که ما گدا پرور میشیم؟ صدقه دادن جا دارد. کسی که من پارسال بود یه بنده خدایی آمد اینجا گفت که من پول میخوام، قبل از اینکه نماز گفتم من 5,000 تومانت میدم به دو سه تا شرط. یک، مثل بعضی که داها نیایی که نماز اول رو میخونن، چون به این دو تا نماز پول جمع میکنن، پولا را که گره برای نماز دوم هم دیگه بای نمیسته آمادو برسه یه مسجد دیگه برای جدایی کردن دیگه. اینا به ریش مردم میخندن، این فرهنگ فروش ها، این انسان نماها. گفتم یک، نماز رو باید بخونی، یک ساعت هم نصف بچه آدم بیاییم، بقیه مردم پا منبر بشینی، قال از صادقا گوش بدی، قال الله تبارک و تعالی را گوش بدی، بعدم ظرفاش بس خونه مسجد بشوری، جارو بکنی، مسجد مثل دست گل بکنی، 5 تومنت میری. گفت اگه نکنم؟ گفتم اگه نکنی زهر ماره به جا پول. گفت من این پولم نخواستم و رفت. اینا بیارن، اینا تن به کار نمیدن. بابا قرآن داره میگه چرا به اینا پول میدید؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نه تن میره نه کن میره، زیبا صدقه میده. آی مردم، تو رو به جان امام زمان گدا پرور نشید، شخصیت برای مردم ایجاد بکنید. اسلام میگه وقتی ببینید آقا تا کجا اسلام نگاه میکنه ها، اسلام میگه، اسلام به من نگاه کن، اسلام میگه وقتی خواستی پول به فقیر، نه گداها، پول به فقیر کمک کنی، حق نداری دست خودت رو بالای دست فقیر قرار بدی. الله اکبر، از شخصیت اسلام برای انسان قائله. ببینید این دست فقیر، شما حساب کنید فقیری که من رجوع کرده حاج آقا یه کاری برای من بکنید، آبرو دارم، منم رفتم شما رو دیدم، او آقا رو دیدم مبلغی رو براش بدون این که بفهمن برای کی، بله، جمع کردم، درست؟ حالا میخوام پولو بهش بدم. اسلام میگه تو حق نداری دست فقیر پایین باشه، این پولو اینجوری تو دست فقیر بگذاری. نخه، دست فقیر نباید زیر دستی باشه که توش پوله. پس چجوری بدیم؟ باید تو پول رو کف دستت قرار بدی تا فقیر از بالای دست تو بردارد. بابا تو این حد اسلام حساسیت قائله که حتی دست فقیر زیر دست تو، بله، نباشد. اسلام اینقدر حساسه. و سعدی چقدر قشنگ میگه، میگه اون کسی که دست دراز میکنه برای یه ریال پول، این دست او نیست، این پلی ایجاد میکند که از آبروی خودش بگذرد برای سنار پول. یه دعا میکنم هم بگید به حق این قرآن و به حق این ماه قرآن و به حق علی ابن ابی طالب این ماه رمضان قسمت میدیم، ما رو محتاج خلق و ما خلق مفرما، به حق امام زمان آبروهامونو حفظ فرما. زیبایی در صدقه دیگه. چی؟ خستتون نکنم. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. آقا زیبایی تو صدای حنجره، اینا خیلی مباحث قشنگی ها. زیبایی تو راه رفتن، درست؟ زیبایی تو برخورد با جاهل، زیبایی تو صدقه دادن، زیبایی تو نماز خوندن، حالا زیبایی تو صدا زدن، قرآن میگه زیبا صدا بزن. زیبایی در ندا اینه که فقط بگی لا اله الا الله محمد رسول الله. غیر خدا رو صدا نزنی. بمن یتوکل علی الله فهو حسبه ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق. زیبایی در رفتار، مواظب باش آبروی کسی رو نکشی. صدا میاد، آبروی کسی رو نکشی، آبروی کسی رو از بین نبری. ترور آقا ما دو جور داریم، رحمیان ترور میکنن استاد مطهری را رحمت الله علیه، تیر میزنن تو پیشانی او، تیر میزنن تو پیشانی او، شهیدش میکنن، اما یک مملکت عزادار میشود. همه الان ببینید مطهری رو به سرش زدن، اما بعد از این همه سال از شهادت او وقتی اسم مطهری می آید همه ما سر تکون میدیم. افسوس، حیف، ریقا، عجب نامردایی بودن چنین شخصیتی را از ما گرفتن. با تمام وجود آقا می سوزیم که چرا بهشتی رو کشتن، چرا مطهری رو کشتن، چرا طالقانی رو از دست دادیم، چرا شهید رجایی از دست دادیم، چرا باهنر از دست دادیم، چرا پاک نژاد از دست دادیم، چرا هاشمی نژاد از دست دادیم. اینا ترور جانیه، اما یه وقت نه، تیر به بدن کسی نمیزنن، نه نفس میکشه زنداست میره میاد، شخصیت او رو تو جامعه له میکنن، انگوش میچسبونن. قرآن میگه مواظب باشید با زبونتون، با نگاهاتون، با برخوردتون کسی که به درد جامعه میخورد را بی شخصیت نکنید که کلام او بی تأثیر بشه، چون آبروی مؤمن از جان مؤمن چیه؟ مقدستره. همیشه تهمت و غیبت از گناهایی که برای ما خیلی بالاست، مثل زنا، تا اسم زنا میاد رنگا میپره. استغفر الله ربی و اتوب الیه. والله اسلام میگه الغیبت و اشد من الزنا. استغفر الله تو برای غیبت بگو، استغفر الله تو برای تهمت بگو، برای سخریه بگو، برای حرف زشتی که زدی و آبروی یک مؤمنی رو بردی. لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق ولا یزنون. عمل زنیه انجام نمیدن دیگه. چی؟ والذین لا یشهدون الزور، شهادت ناحق نمیدن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اونقدر زیبا برخورد میکنن که اگر توی مجلس گناهی رفتن وقتی دیدن مجلس گناه رو نمیتونن عوضش کنن، بدون داد و بیداد، بدون فحش و فحشکشی، بدون دعوا کردن، میگه آقا حالا که من نمیتونم شما را عوض کنم، پس تا عوض نشدم شما رو بخیر، ما رو آه خدا حافظ شما. من گفتم نکنید ترانه حرامه، گفتی ام اللباش. آقا رقص مرد بر مرد حرامه، گفتن عاشق بازی در نیار. آقا محرم و نامحرم قاطی شدن اشکال داره، برو با تو هم که بی کلاسی. هرچی گفتم فایده نداشت. خب حالا که آدم نمیشید و میخواین تو جلسه گناه لذت ببرید، وقتی من دیدم این مجلس مجلسی نیست که خدای من تأیید کنه، و اذا مرو باللغو مرو کراما، عذرخواهی میکنم، ببخشید من یک کاری برام پیش اومده، با اجازتون مرخص میشم. خدا رحمت کنه آیت الله امامی را. ولی رو به آجا گفتم آجا، خب کسی که منبر میره، مسجد میره، به خصوص بحث منبر، یه شخصیتی منبر امام حسین به منبری میده که مردم منبری رو از خودشون میدونن. بله؟ میشینن پا منبری، از منبرش خوششون میاد. آجا من خیلی دلم میخواد تو عقد پسرم باشید، خیلی دلم میخواد برای عروسی دخترم. خب که مرید بازی و مرید داری هم مسئله ایست بین روحانیون. گفتیم آقا ما هم گرفتار این مسئله هستیم، نریم تو بعضی مجالس به بعضی از رفقا بله در میخوره که ما کارت دادیم آقا نیومد. ما هم میخوایم نریم و هم میترسیم نریم مشکل بشه، چه کنیم؟ و عموماً مردمم به این اعتقاد دارن که یه شب هزار شب نمیشه، یه روز عقد، حالا دیگه هر طوری شد بگرده. هرچی هم به این مردم میگیم بابا شب عروسی یه شبه، عقدم یه شبه، به این قرآن شب اول قبرم یه شبه، ما نمیتونیم حالی مردم بکنیم که تو همون یه شب بابا آدم ها میسوزونن، پدر آدم در حالیشون نیست، مطرب میارن. الانم که بدبختی مردم بیشتر شده، قدیم عروسی و مجالس و عقدها دست ریش سفیدا بود، الان دیگه ریش سفیدا کاری نیستن، جوونا میخوان بگردونن. این بیچارگی جامعه ماست. یه اتاق درست میکنن برای بزرگان طایفه، اینا توی اتاق میکنن، درم میبندن، چهار تا پدر بزرگ نشستن دوره هم، اما خبر ندارن بین جوونا داره شراب پخش میشه، خبر ندارن دامادو مستش کردند و تو هجله فرستادندش. سراغ دارم که میگم ها، سراغ دارم ها، خبر ندارن که ترانه مطرب زن آوردند و رقصیدن. پیر مردی که عینکش مثل تا استکان میمونه، زیری بغلاشو میگیرن یه وجب جلو چشمش هم نمیبینه، این هرزگی ها رو که خبر نداره. ولی عقد و عروسی ها چرا پرگناهه؟ به خاطر این که سرنخ مجالس دست آدم های بزرگتر مؤمن طایفه نیست، دست چهار تا جوون بی تقواست. آقا چیکار کنیم؟ رفتیم تو محله سرمیم، سنتور گذاشتن 2.5 متر، خیلی احترام بگذارن، میگن تا آقا نشسته بله سب کنید. خب آدم تا میاد یه بستنی بخوره زهر و مارش میشه. چرا؟ چون بس که این چپ چپ نگاه میکنن تا زیر لب فوش میدن که پاشا برو. زده حال زدی، عشق ما رو کم کردی، آدم حاضره بستنی شد دو تا قاشوق بخوره و بگه آقا عزت زیاد، ظاهرا من برم همه راحتن. تا آقا پاشو گذاشت تو کوچه، بابا کرمو میزنن روش. معلوم میشه که همه منتظر بودن آقا شرش کم بشه. بعضی جا هم که بی حیایی خیلی زیاده. توی مدرسه میخواستم برم، شروع کردن سر صدا بلند بود، دم در ایستادم، گفتم این خواستید ما بیاییم یک لحظه اینو خاموش کن. آقا هی گفتن آقا آقا آقا. یکی از اینا منم نمیشناختمش خدا شاهد، پرید تو کوچه دید ماست، آمد اول در به مجلس فساد، گفت آقا بکو بروش، آقا مال خودمونه. گفتم تو غلط کردی که من مال تو هم، من مثل تو مطربم یا هرزه؟ آقا مال خودمونه، خجالت نمی کشی؟ برگشت. اگه بخوایم با مردم در بیفتیم که نمیشه، اگه بخوایم مجلس بریزیم به هم که اون وقت انگ خشونت طلب رو به آدم میچسبونن، چه خاکی به سرمون کنیم آیت الله امامی؟ فرمودن خاک نمیخواد به سرت کنی، کاری که من میکنم تو هم بکن. گفتم چه کار میکنی؟ من امروزم به شما میگم،
فقط یه ذره جرأت میخواد، با یه دو تا سه تا مسقال دین میخواد، همین، چند کیلو هم نمیخواد. اگه دو مسقال دین دارید با یه چند مسقال شجاعت قاطی کنید انجام بدید. بنده تا این ساعت انجام دادم، نه فوش به سرم بوده نه حرف و نقل. فرمودن کار چاپ میکنن 8 صبح تا 11:30 صبح جشن عقد است، بله؟ یا برای عروسی از مغرب تا ساعت 11:30 به صرف شام. فرمودن هر وقت جلسه ای دعوتت کردن تو دقیقه شروع مجلس با تو بگذار اونجا، در موقعی که هنوز قوم و خیشا همه نیومدن، مطربا هنوز نیومدن، اکو برای هرزگی هنوز شروع و روشن نشده، برو یه نیم ساعتم بشین، چون همه که سر ساعت 8 نمیان که، نو و رب به بعد شلوغ میشه، هم میری هم منت سرشون میگذاری که ما اومدیم، هم شیرینی و موزو نمیدونم میوه تو میخوری، هم بستنی تو دلچسب میخوری، هم یه نیم ساعتم آرام میشینی، کسی هم دیگه انتظار بله ندارد. قبل از شروع گناه برید تو مجالس بشینید، تا دیدید داره کم کم شلوغ میشه، آقا عذر میخوام، من خیلی دوست داشتم خدمتتون باشم، البته در بهش نه در اینجا، ولی دیگه انشالله مرخص میشین. اونم وقتی شما تشریف برید میگن یک صلوات خط کنید شرش کم شد. اما خب حالا میگه میشه پس این زنها بر بیای؟ خانمی که میرن آرایش با صافگاری نقاشی میکنن، 6 روز رفتن 4 باخت تا پیرن پیدا کردن، 2 پسند دیدن، سرویسی طلا رو از همسایه قرض گرفتن که باش پوز بدن، این همه تمرین کردن که اگه کیک خواست برقص روشو کم کنن، تا اینا میان گوش به حرف من آخوند دین و قرآن بدن، بگن بس آرایش کردیم برای که خودمونو نشون بدیم، حالا اول کار بیایم که هنوز 4 تا نیومدن بعد بیایم بیرون. آقا نمیشه، نمیشه. برید برسید به گناهاتون، صحرای محشرم که به پا شد میگی یا زهرا من دنبال خودت ببر بهش. حضرت زهرا میفرماد شرمندم، بله نمیشه، نمیشه، بفهمون جهنم نمیشه. مگه میشه شما با این کاراتون بیاین بهش؟ نمیشه. تو آرزو داشتی برخصی، حالا هم تمام مطربا تو جهنم جمعن، بفرما شما را کم دارن، بفرما تمام هرزه ها و بی ادبا و بی تقوا ها دور هم جمعن، بهشت جا حسین و حسینی ها، جا زهراست و زهرائی ها، جا مطربا نیست، جا اونا که اهل گناه و معصیت هم نیست. حالا این تو و این فاطمه و اینم گناه و معصیت و دنیای زود گذر، برو ببین عقلت به کجا میگه، برو ببین تو کدوم مسیر باید وارد بشی. ولی بدونید ول عاقبت لل متقین، خدایا به حق امام زمان عاقبت های همه ما رو ختنه به خیر بفرما. اجازه میدید دو تا مطلب دیگه عرض بکنم، 2 صفت دیگه مونده بحثمون ناقص نشه. یه زیبایی دیگه هم خدمتتون کنم برای حس جمال معنوی، قرآن خوندناشون چقدر قشنگه. ببینید همه شاخه های اجتماعی قرآن میگه، حالا زیبایی تو قرآن خوندن. قرآن میگه والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، اونقدر زیبا قرآن میخوانن که وقتی به آیات میرسن کر و کور ازش رد نمیشن، دقیق میشن این آیه چی میخواد بگه، میفهمن آیات را، چشم بسته از آیات رد نمیشن. قرآن خوندنشون هم قشنگ دیگه. چی؟ والذین یقولون، آخرش مال دنیاست، ببینید همش مال رفتار بود، تیکه آخرش مال دنیاست، حالا تو دنیا چی میخواد دقت کنید. والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعینن. تمام اینا مال صفات و اخلاق بود. حالا یه دعا میکنه برای دنیا، چقدر قشنگ میگه خدایا تو دنیا یه چیز ازت میخوایم که زن و بچه‌مون مایه چشم روشنی ما باشن، نخار تو چشم ما قرار بگیرن. یعنی یه زنی بهمون بده که تو جامعه بگن به به عجب زن مؤمنی. یه زنی بهمون نده زبون تند و تیز داشته باشه، تایفه رو به هم بزنه، بگن وای زن فلانی خبرچینه، زن فلانی بین مردم رو به هم میریزه، زن فلانی کلاغ چل کلاغ میکنه، زن فلانی غیبتی و تهمتی و تمام رذایل اخلاقی تو وجودش نقش بسته است. یه همچی زنی به ما نده که مردم از شر زبونش در امان. یه زنی به ما بده که تو طایفه وقتی بین عروس و دمادا دعوا میشه، تا زنه میفهمه بره بشینه کنار عروس خانم موعظه کنه، زنه رو به زندگیش بله برگردونه. یه هرچی زنی که همه بگن به. یه بچه هم بهمون بده که دائما پامون تو خیابون نیکبخ باز نشه، دائم نریم برای این که اینو اونو ببینیم از پشت میلا زندان نجاتش بدیم، خار چشم نباشه، روشنی چشم باشد و امان از اولاد خوب که هم برای بابای زنده خوبه و هم برای کسی که پدرش. من به این قرآن کریم نمیخوام از خودم تعریف کنم، میگم به این قرآن با تمامی اخلاص چیزی که خودم بهش رسیدم و میخوام براتون بگم. خدایا تو شاهدی میدونی، ما نمیخوایم خودمون رو جلو مردم لوس کنیم یا ننور کنیم، این مردم خیلی عزیزن، ولی میخوام بگم چیزی که بهش رسیدم خیلی مهمه. چندین بار تا حالا خود من خواب مرحوم حاج آقامون رو دیدم که توی باغ بزرگ خدم و حشم، وقتی گفتم بابا جان عجب مقامی عجب زندگی، بابا دست گذاشته رو شونه من که بابا جان خدا تو خیر بده، هر جا روز خوندی حسین به ما یه لبخندی زد. و من این باغ و خدم و حشم از روزه ها و منبرات دارم، من قابل نیستم ها، اما اولادی که بیاد برای مردم موعظه کنه، تو اولادی که بیاد دم چارا چاقو بکشه، به ولای علی تفاوت از زمین تا آسمان. اولاداتون رو دینی قرار بدید. ما بچه که بودیم تو خانمون یا صدا نوار ها جامی بود، یا عجزقر شیشه بر بود، یا مرحوم کافی بود، یا ذبیحی بود، ما گوشمون با این دعاها و با این روزه ها پر شد که الان رو فراز منبر نشستیم میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. اما پدری که وقتی سوار ماشینش میشه جلو بچهش، خودش اول نوار تناره رو توی ضبط صوت به چلونه، این آقازاده این حضرت آقا دعا کمین خون تربیت نمیشن. آقا دود از کندله بلنده، دود از کنده بلنده. بزرگترا اگه دینی باشن بچه‌هاشون هم دینی. بعد که میمیریم میفهمیم اولادی که نماز میخونه با اولادی که مردم رو اذیت میکنه چقدر فرق میکنه. تو روایت داریم به میت میگن دا این کفن تو باز کن برات سوغات فرستادن. اینقدر میت خوشحال میشه به 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 سوغات برسه، سوغات ها خیلی به دردی مرده میخوره، تا کفنشو باز میکنه آتیش میریزن روش، صدای ناله این میت بلند میشه سوختن. این چه سوغاتی بود؟ میگن دختر خانومت امروز چادر زهرا را کنار گذاشت، دختر خانومت جوراب نازک پاش کرد، دختر خانمت به فلان جمون تو خیابون که رسید لبخند زد. اینا سوغات هاست که دختر خانمتون براتون فرستادن. خمیه داد میزنه، او گناه کرده، به من چه میگن؟ تو تربیتش نکردی، تو نجیب تربیتش نکردی، تو حواس جمع تربیت بچت نبود. به یه میتی هم میگن کفن تو باز کن، سوغات فرستادن. وقتی کفن رو باز میکنه نور میریزن تو قبر، خوشحال میشه، میگه به 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 چه سوغاتی خوبیه، اینا از کجاست؟ میگن امروز زور دخترت یا خانمت یا پسرت رفت مسجد پای منبر گریه کرد برای عزیز دل زهرا، گریه او نوری شد برای تو. امروز بیایم یه سوغاتی برای گذشتگانم. گریه کنیم برای اون حسین سر جدایی که با حلقوم بریده 110 جا قرآن خون، سلام امام بر آن حسینی که مغلی قرآن خون به جای طیب الله چوب لب و دندان زده. به به عجب جلسه امروز، عجب سوغاتای خوبی دارید میفرستید برای گذشتگانتون. آخ یه وقت صدا زد سکینه، امه امه ببین یزید با سر بابام چه میکنه. وقتی زینب نگاه کرد دید لبایی که پیغمبر میبوسی، آنقدر با چوب خزیرا تمام اجداد و جازن و بچه گریه میکردن، میگفتن مزل 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 مزل، چوبو بردار بیبی صدا زد نانجیب، مگر نمیبینی یتیمانش دارن نگاه میکنن. همه بگید یا حسین، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة، صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا دیگارا. ما را بیامرز، بریزمون رو شفا بده، عاقبتامون رو ختم به خیر کن، امام و شهدا و گذشتگانمون رحمت فرما، قدمها به کربلای معلا برسان، رهبر بزرگوار مراجع مسئولینی که خدمت می کنن، جوانها هیئتیها یاری فرما، هر کس توی این مملکت خیانت زهرا می کند ریشه کن فرما، ریشه وهابیت بکن، ریشه صهیونیست بکن، ریشه بهاییت بکن، ریشه قاچاقچیا رو بکن، جوانهامون رو از شرور رفقای فاسد و قاچاقچی ها محافظت بفرما، جوانهایی که از امام حسین جدا شدن با حسین آشتی بده، به حق امام زمان باران رحمتت را شامل حال این مملکت بفرما، بر سفره اقتصاد ملت برکاتت را نازل فرما،
پر از سربازای خلص مهدی محسوب فرما. چشمای ناقابل ما به جمال مهدی، گنبد سبز پیغمبر، حرم با صفای حسین منور بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما. باقی مانده غیبت امام زمان به مادرشون زهرا ببخش. دستمون از دامان اهل بیت کم و کوتاه مفرما. این چند تا دعا رو آمینش رو میخوام با عشق بگی. پروردگار ما رو با ولایت علی بمیرا. شب اول غم علی رو به فریاد ما برسان. در بهش ما رو با علی و بچای علی محشور بگردان. آتشمون رو بچای زهرا مزید فرما. بغض و کینه و دشمنی و عداوتمون رو با دشمنان زهرا زیادتر کن. برو متخلق به اخلاق.